بخش خصوصی باید بره طبق اصل 44 بره واگذار بشه از اون طریق. خب تا زمانی که نشده خب میبایستی دیگه بالاخره کمکاشون رو قطع نکنن. حالا ما به هر حال تو یکی دو سال گذشته این لطف جناب آقای زاری نماینده شهرمون بوده، جناب آقای دکتر شریفی استاندار بوده، جناب آقای بهمدی مدیر عامل مناطق نفتی بوده، جناب آقای قباد ناصری مدیر عامل شرکت بربردین مجلی کمک هایی کردن جزئی. اصلا تیم ما اصلا کل بودجه که ما براش برسیم اصلا من رو میز بگم چقدره. من تو الان مواجه شدیم با یه سری گرفتاری های خاص، نمیدونیم با چی کار کنیم، واقعا مستحصل شدیم.
الان برنامه‌تون چیه آقای بهادری؟ بالاخره حالا یا ایشان آقای زنگنه این برنامه یا حالا صحبت‌های کارشناسان دیگر تأثیر بذاره این دستورالعمل رو یه جورایی لغو بکنن یا نه لغو نکنن و از یک آذر باید این تیم‌ها بالاخره شرایط خودشونو داشته باشن. شما بر این اساس چه برنامه‌ای دارید؟ یعنی باشگاه چه برنامه‌ای داره؟
آقای ولی‌زاده عزیز، نه تنها این بخش قسمت کمک‌های اقتصادی مالیشه، از اون بر من خودم به حال کارمند شرکت نفتم، اعضای محترم بیاد میگه همه نفتی هستیم. خب از اون برم ما هم باز دست بالمون بسته، ممنوعیت داریم که نمیتونیم فعالیت کنیم. یعنی یه چیزی که یه مرتبه فورس ماژوری اومده تو صحنه ما مستعصل. من پریشب با اتفاق اعضای مدیره و مدیر کل ورزش جوانان استان خدمت آقای استاندار تو شرکتی بودیم، گفتیم آقا باور کنید ما الان ما تنها تیمی هستیم که آقای والیزاده هنوز یک ریال به بازیکنامون ندادیم. یه بخشی راست آقای تارتار و
آقای تارتار هم که قهر کردن رفتن انگار.
بله خب ما به هم موضوع رفتیم دیگه. آقای تارتار به حال اشاره کردن به قضیه همین عدم پرداخت بازیکنان و خدمت آقای استان. باور کن ما یک شب تونستیم آقای استاندار رو ببینیم. یک شب گفتیم آقای استاندار ما هم فکتوس کردیم سکته زیر زبونی بخواییم، یعنی 3-4 میلیارد میخوایم که 20% پیش پرداخت بازیکن‌ها رو بدیم، اونم ظرف 48 ساعت. چون آقای تارتا یک زمانی رو گذاشته بود که آقا اگر نشه منم دیگه مسئول بده ما نمیام.
بله خب ظاهرا هم داده نشده دیگه که ایشون نیومده.
ولی آقای چرا آقای استاندار، آقای استاندار تو جلسه هم به حال یه تعمیداتی رو مشخص کردن، خود آقای منظر سیدری مدیر کل ورزش جوانان قولای داده بودن و قرار شد تا ظرف نهایتاً فردا یه بخشی رو پرداخت بشه که ما پیش پرداخت بازیکن‌ها رو بدیم قبل از بازی.
شما حامی مالی هم دارید آقای بهادری؟
نه آقا، خب اگه پرسپولیس استقلال دارن،
خب اونا دارن ما... بله
اونا هم بله ایران سله، حالا اونا برای
علاقه من دارن بله ولی دارن بله
آره، ولی ما دست بالمون بسته است، ما دست بالمون بسته است، ما هم انتظار داریم.
یعنی آقای بهادری قبل از این نامه‌ای که نوشته بشود، از حالا شما می‌فرمایید از یه سال دو سال قبلش، حرف درستیه، هیچ به طور شفاهی هم به مدیر عامل یا اعضای هیئت مدیره این گفته نشده بود که آقا ما مثلا یه سال بعد 6 ماه بعد می‌خوایم همچین کاری رو بکنیم، آماده باشید یا مثلا تمهیداتی بیاندیشید؟ اصلا گفت یک بار این نامه منتشر شد و دستورالعمل به شما ابلاغ شد، اینجوری بوده؟
آره مثل شما ما هم همزمان با همه مردم ایران شنیدیم این قضیه. ضمن اینکه آقای والیزاده دوست من استاد من کدوم تیم لیگ برتری غیر وابسته وزارت، شما اصلا نگاه کنید اکثر تیمای لیگ برتر سه تاش که وزارت نفتیه، همش بقیش هم وزارت سمت یعنی صنعت معدن تجارت. سپاهان وابسته به کجاست؟ زوبان وابسته به کجاست؟ فولاد وابسته به کجاست؟ خب یه راه حلایی
بله اندیشیدن که حالا یه جورای خصوصی شده، ولی بله میدونیم هممون که همچین چیزی هست دیگه. بله
خب منم به عنوان یه کارمند وزارت نفت شرکت ملی
یا مثلا زوباهن بله
بله همشون به همشون وابستن.
بله
ولی راهکارم بعد خصوصی سازی تیما، آقا بیان الگو از ترکیه بگیرن، ترکیه اومده دولت تیماشو مشخص کرده یه وامهای خوبی بهشون داده.
آقای بهادری این الگو گرفتن از ترکیه خیلی سال پیش بعد انجام میشد، چقدر گفته شد، چقدر این مدیران باشگاه ها سالهای پیش از طرف اتحادیه باشگاه ها جمع شدن رفتن ترکیه و باشگاه ها رو دیدن آمدن اینجا، شرایط باشگاه ترکیه رو انتقال دادن به اینجا، اما اصلا هیچ اتفاقی نیفتاد. یعنی اصلا دولت حتی میتوانست مثل همون ترکیه وام های بدهد به باشگاه ها و دیگه اون وام ها رو پس نگیره. خیلی اتفاقی که افتاد تو ترکیه دیگه، بعد باشگاه رو پای خودشون ایستادن و کارشون انجام. من فکر کنم الان وقت این حرفا نیست، الان یه ذره دیره برای این حرفا.
من همینجوری به هر به ذهن اومد، میگم یه راهکاری بالاخره، یه کاری باید انجام میشد.
بس الان فعلا شما هیچ راهکاری ندارید؟ یعنی
ما از نمایندگان محترم مجلس بخوایم آقا حداقل برایش، آقا اگر اینجوری است برای یه شهری مثل مسجد سلیمان،
بله آبادان هم مثل شما، جم هم مثل شما، فرق نمی کنه.
آبادان 50 سال تو حرف اول تو فوتبالگاه میزنه، ببین بازیکنهای ملی چقدر خود استان داده، خب همش تحت پوشش نفت بوده. من انتظارم تو بخش مسئولیت های اجتماعی، جناب آقای والیزاده، تو بخش مسئولیت های اجتماعی میتونن کمک بکنن. خب کمک چی میخوان بکنن؟ خب نفتن یه چیز ملیه، بعد از اون برم میگن که آقا قضیه اینجوریه، ولی مثلا جای دیگه نه.
بله حالا من صحبتمو کوتاه میکنم، واقعا حیفه. ببینید ما الان توی من 16 تیم لیگ برتر دارم نگاه میکنم، از استان خوزستان فقط دو تا تیم باقی مونده، اصلا اهوازی ها که همشون صعود کردن رفتن، یه نفت مسجد سلیمانه، یه صنعت نفت آبادان. از بوشهر هم دو تا تیمه، یکی همین پارس جنوبی جمعی که هم شاهین شهرداریه که اصلا وضع خوبی الان تو لیگ امسال نداره. و حیف واقعا که ما از این استان ها تیمی مثلا توی فوتبالمون تو لیگ برترمون نداشته باشیم، از مهد فوتبال ایران. این خیلی حرفه که این اتفاق بیفته. حالا دوستانم سوال دارن، اجازه بدید که
هست. درست میفرمایید، اما آیا اسدی شما هم به بحث ورود بفرمایید. نکته جالبی، یعنی مگه بقیه تیم ها ارتزاقشون از دولت نیست؟ پس چطور ما اومدیم دقیقاً ریشه دارترین تیم ها و عمیق ترین اونها و پرطرفدارترینش رو دست گذاشتیم روش؟
بله خب ما راجع به این بحث خواهیم کرد، فقط الان من از فرصت استفاده میکنم راجع به این که نفت مسجد سلیمان رو بیشتر بشناسونیم. اول از این که تیم نفت مسجد سلیمان یکی از اون تیم هاییه که مرد و مردانه اومد فوتبال بازی کرد، برخلاف بعضی از تیم ها که دنبال خرید سهمی ها اینا بودن. این تیمی خودشون بودن، یعنی از پایه کار کردن، زحمت کشیدن. یک بار در سال 1393 اومدن، سال 94 سقوط کردن، اما باز هم تلاش کردن، خلاصه تونستن سال 97 باز هم قهرمان لیگ برتر بشن. جناب بهادری، من الان سوالی که برام پیش اومده این هست که مشکلات فعلی نفت با توجه به نتایج خوبی که شما گرفتید، خیلی جالبه که تو 6 هفته گذشته تیم نفت مسجد سلیمان با تیم‌های مدعی و بالای جدولی بازی کرده، به هیچ کدوم اینا هم نباخته. خیلی‌ها پیش‌بینی می‌کردن که اصلا نفت مسجد سلیمان یکی از پدیده‌های این فصل باشه که متأسفانه این مورد پیش اومده. من سوالم این است که این ماجراها چقدر تأثیر داشته توی به اصطلاح وضعیت نفت و چقدر برای شما ایجاد دغدغه کرده که در آینده آیا قادر به حفظ این تیم هستید؟ چون قطعا با گذر از این بازی‌های اول که سخت هم بوده، روز به روز توقعات این بود که نفت نتایج بهتری هم بگیره.
عرض کنم حضورتون که جناب اسدی شما خوب اشاره فرمودید. ببین ما با همه تیم، با سپاهان توی اصفهان ما مساوی کردیم، استقلال تهران توی مسجد سلیمان 1-1 متوقف کردیم، تیم تراکتور سازی رو 0-0 کردیم هفته اول، تیم صنعت نفت و آبادان تو آبادان 1-1 باش کردیم، تو جام حذفی که بازی رو بردیم با پدیده بدون تماشاگر ما 1-1 کردیم. و
پیکانم
الان حالا اصلا سوایت جناب اسدی، اصلا حالا این مطلب مالی که بزنید که اصلا روی روانی تیم ما رو اصلا دوچار آسیب کرده. ببین اگر من دیشب خدمت استاندار گفتم شما اگر الان به داد ما نرسید، شما اگر 10 روز دیگه بخواید به ما کمک بکنید، میگی میشه نوشدارو بعد مرگ سهراب. یعنی اثرات منفی این قضیه رو تیم اثر گذاشته. خب دیگه چی کار باید بکنیم؟ من نمیدونم، من دستم به چی بکشم دراز کنم، ما نمیدونم. بعد آقای اصلا جالب اینجاست، ما اعضای هیئت مدیره یک جال حقوق بابت این قضیه نمیگیریم، از جیبونم بعضا هزینه کردیم. من و مردم با این تیم مثلا زندگی میکنن، اصلا نشاط تو شهر ایجاد شده، شهری که هیچی نداره، شهر اولین ها هیچی نداره. اینا دغدغه‌هایی که مردم داره. بعد آقای اسدی لب مرز امریکا کشورهای همسایه اون مسئله همه دست به دست هم میده. و ازش یک پدیده جهانگیره، یک پدیده که اثرگذاره. من این چند پیش با دوستان هم رادیو و ازش خوزستان صحبت میکردم، گفتم شما هم الان برید تو خیابون از یک کسی سوال کن، از یکی از این هموطنام میگی مارادونا رو میشناسی؟ قطعا به شما میگه آره، ولی اگر بهش بگی رئیس جمهور آرژانتین چیه نمیتونه. یعنی بعدش یک اثرگذاره. خب حالا اینو این از جامعه بگی، این شاطبه میری بگی، حالا داشت نمیدونم کنون حضرت علی بود یا آقای والیزاده داشتی مطالب رو میگفتین راجع به اون نشاط اجتماعی، اون سرزندگی، اون عشقی که مردم با بعضی آقای یک جرد همایی بدون دعوتنامه که یک مرتبه 100,000 نفر میکشی که استادیم آزادی بدون دعوتنامه. خب این علاقمندیه، یک پدیدهی که اینقدر تأثیر گذاره. ما انتظار داریم از نمایندگان مجلس حداقل بیان یه شهری مثل مجلس سلیمان، مثل آبادان، مثل جم، مثل بوشهر که اینا از آلایندگی اصلا بیماری.
میتونم بپرسم آقای بهادری چند حلقه چاه اونجا هست؟ چاه نفت
کجا؟ مجلس سلیمان؟
بله
مجلس سلیمان باله باید فکر میکنم بیه 200-300 چاه نفت باشه، حالا چه فعال چه غیر فعال.
حالا شما میفهمید شهری از که 2300 تا حلقه چاه نفت داره که فعال هم هستن و یکی از کم برخوردارترین شهرهاست از نظر آلاینده که متاسفانه بالاست و از نظر امکانات شهری اینجور که شما میفرمایید، حالا من سعادت نداشتم در خدمت مردم اون شهر باشم، آنچنان شهر برخورداری نیست، درسته؟
قطعا اینجوریه. شما حرفای دل ما رو اتفاقا این لیگ برتر باعث شد که سرمربیای محترم تیم‌ها که ما شهرمنده ما مشکل حتی هتلینگ هم داریم. ما پیه شهری با اولین شهری که فرودگاه داشتیم الان فرودگاه مشکل داره.
و اگه بخوایم اشاره بکنیم اولین زمین گلف در
زمین فوتبال،
زمین فوتبال اولینش در مسجد سلیمان بود.
اصلا استاد همین زمینی که الان توش بازی برگزار میشه اولین زمین فوتبال ایرانه. شاید خاورمیانه.
برحال باید یه سرمایه ملی عرض کردم، این جزو تاریخ ورزش ایران و ورزش فوتبال هست که باید ازش حفظ و حراست بشه. سپاسگزارم. چون ما میخواییم با مدیران عامل دیگر و عزیزان دیگر هم صحبت بکنیم، نظرهای مردم رو هم بشنویم. برحال زمان رو مجبوریم کوتاه بکنیم، صحبتهای شما رو شنیدیم، مگر اینکه چیزی بخواد اضافه بکنید فکر میکنم.
عرض کنم حضورتون با توجه به که مطالبی که وزیر محترم نفت بهش استناد میکنه همون محدودیت ها و ممنوعیت های قانونیه، من از نمایندگان محترم مجلس انتظار دارم اصلاح کنن این قضیه رو، حداقل یک استثناء قائل بشن برای شهری مثل مجلس سلیمان و این بسیار راحته. من آقای زنگنه، جناب زنگنه به حال شیخ الوزراست، ایشون اتفاقا تو بخش ورزش کارشناسا مشاورای بسیار خوبی داره کنارشون هستن.
آیا اینکه آقای اسدی ابتدای برنامه فرمودن که ظاهرا این دستوری که صادر شده خیلی مشورت آنچنانی با اهالی ورزش و شورای ورزش نفت نشده، درسته یا خیر؟
خب چون من نمیتونم باز استقاط بگم آره یا نه، ولی واقعیت هم اینه که آنچه که آقای وزیر اعلام کرده و ابلاغ کرده ایشون دست بالش بسته از نهادهای نظارتی میان فشار میارن، مثلا یه برکه دینه منبع اصلی درآمد کشوره. خب اینا فشار
قطعا توی مناطق دیگه هم فشار آوردن، ولی خب
قطعا آقای زنگنه علاقمنده به مجلس سلیمان. من نمیدونم، من خب چون نفتی هستم بارها شنیدم از زبان خود ایشون و تا الان کمک کردن به یه شکلی.
من میخوام از حرف شما استفاده بکنم، اگر بنا رو بر این بذاریم که ایشون واقعا علاقه قلبی دارن به این تیم، آیا نمیشد مثلا مدیران عامل، رؤسای هیئت مدیره رو دعوت بکنن، صحبت بکنن، دنبال راهکاری باشن که اگر این اتفاق هم قرار هست بیفته خیلی درستر و بهتر با روشی منطقی تر، یعنی در واقع روشمند این اتفاق بیفته. اینجور که شما میفرمایید خلق و سایه بدونه که اطلاعی شما داشته باشید، حتی اطلاعی شفاهی اینگونه شده و خب در استیصال کامل هستین دیگه، یعنی نمیدونید که آیندهتون چگونه است، ورزشکارانتون دارن در واقع یه جورای اعتصاب میکنن، مردم ملتهب هستن، استراب دارن که تیم‌های مردمیشون از دست میدن و مسائل دیگر. انشالله با
قطعاً تبعات بدی برای منطقه داره، منطقه‌ای که شما باش آشنایی داریم دیگه. بسیار خوب. آقای زنگنه من فکر میکنم، من خودم نفسی هم دیگه میتونم برجهت، ایشون هم تحت فشار وادار نظارتی سازمان نظارتیه، سازمان بازرسی کل کشور، اینا هم هستن و حتما اگر همچین نامه رو دادن و یک فرصتی کمیرم دادن فشارا،
البته امکان داره فشارها چون از جانب دیگه ای هم بوده، چون میدونم رویشون فشارهای دیگه هم هست، حالا افتاده رو سر ورزش، یعنی یک کاش مثلا اون مسائل بهتر حل میشد که این بار تخلیه نشه. از شما ممنونیم، اجازه بدین که با
من فایش تموم کنم. اینقدر که حساسیت تو این بخش هست، تو مثلا فرض کن برای وزارت سمت نیست، بله شما بعد به شما این تیمایی که وابسته وزارت سند مدن تجارت هم اونا همین چیزها رو مشکلات رو دارن، ولی راهکار انجام دادن. بس سازمان نظارتی زیاد اونقدر روشون حساس دیدن، ولی رو نفت چون یه جای چیز ملیه و مرکز درآمد پولی کشوره، به حال حساسیت ها بیشتره، نظارت ها خیلی عمیق‌تره و باعث یه راهکاری پیدا بشه و قطعا نمایندگان میتونن استثنا قائل بشن برای شهرهای مثل مسجد سلیمان، مثل بوشهر، مثل آبادان، مثل جاهای دیگه تیم نفتی، مثل جمع، و انتظارم داریم. من تشکر میکنم از جناب علی و برنامه خوب شما که این فرصت دادین که ما هم چند در خدمت ملت شریف ایران مشکلاتمون رو بگیم و تشکر میکنم.
حالا بذارید اینم ازتون بپرسم، این شرکت های اقماری که وابسته به در واقع وزارت نفت هستن، آیا از طریق اونها نمیشه راهکاری پیدا کرد که حالا به نوعی همین اتفاق بیفته که در جای دیگه داره؟
اصلا میشود استاد،
شما میگید میشود
از استاد مسجد سلیمان، از 5 حلقه 4 گازی مسجد سلیمان پتروشیمی رازی داره به اصطلاح خوراکش میگیره. برای مسجد سلیمان به جز آلایندگی و حتی کشته شدن بعضی از مردم تو منطقه اطراف همون واحد جذب آبش هیچی نداشته، به راحتی میتونه پتروشیمی بیاد اسپانسر تیم بشه. پتروشیمی مارون به همین شکل، شرکت های وابسته به وزارت نفت مثل کارهایی که وزارت سمت کرده، الان سپاهان چطوری اتفاق میکنه و ما همونجور برای ما یه چیزی برای پیدا بکنن. اگرم بخوان رخش خصوصی بدن، خب یه راهکار بدن بشینن، ما واسدیم بیایم بشین راهکار رو بگیم. منم راهکار دارم دیگه، منم 35 سال نفتی هم، من دیگه توی دوران نزدیک بازنشستگی هم دیگه، به حال خلا حالا بعد بسید نجد برم، به حال جزو بودیرا هستم، میتونم آشنایی دارم.
شما بهادری خیلی تشکر میکنم ازتون.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم. شما رو شنیدم. متشکرم از آقای زاری نماینده، از آقای استاندار، از آقای حیدری، از آقای طالقانی رئیس دستگاه استان، از آقای تاج، از عزیزانی که دلسوزانه اومدن حمایت کردن از این مطلب، به حال این ممنوعیت قانونی که ایجاد شده تشکر میکنم و ان شاء الله این راهکاری پیدا بشه و ما نجات پیدا کنیم قبل از اینکه وارد بحران بشیم، حتی که نزدیک بحران هم هستیم.
شاید از یه جورایی بحرانم رد کرده باشید. خیلی ممنونم ازتون.
خیلی متشکرم.
سپاسگزارم. خدا نگهدارتون آقای عطاءالله بهادری. و عزیزان شنونده، ادامه بحث رو خواهیم داشت. آنچه که در صحبت با جناب بهادری داشتیم، رئیس هیئت مدیره باشگاه نفت مسجد سلیمان، ایشون گفتن راهکار وجود داره. آقای اسدی، آقای بالیزاده، قطعا حالا همونطور که تیم‌های دیگر دارن اینگونه فعالیت میکنن و در لیگ برتر هستن و اینقدرم استراب و التهاب ندارن طرفدارانشون و خودشون، شاید بشه راهکاری پیدا کرد. شما آقای اسدی به مسئله قانونی رسیدید؟
بله. خب ببینید، این موضوعی که نباید در ورزش قهرمانی حرفه‌ای از دولت بودجه‌ای داده بشه سالهاست به اصطلاح مد نظر بوده. حتی ما تیم نفت تهران رو داریم که از سال 95 هست نامه‌هایی که برای فروش نفت اقدام بکنید. من لابلای این مدارکی که میگشتم یا بررسی که میکردم دیدم در سال 1390 آقای دکتر امیدوار رضایی که اون موقع عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی رئیس فراکسیون ورزش بودن، با آقای دکتر عباسی که وزیر وقت وزارت ورزش و جوانان بودن، یه راهکارهایی دادن. خیلی جالبه که توی دو بند این من دقت کردم نوشته که در ورزش حرفه‌ای که دولت باید آن را تعریف کنه، یعنی اون بخش حرفه‌ایش رو دولت باید تعریف کنه، اینجوری نیست که ما خودمون از خودمون یه تعریفی داشته باشیم. در اختیارات مصوب بودجه کل کشور گفتن که نمیتونن هزینه بکنن، اما میشه از درآمدهای خارج از بودجه کل کشور از طریق تبصره ماده 13 قانون برنامه بودجه میتونن از این استفاده بکنن. و یه نکته دیگه هم تو این هست که تو بند 5ش اومده خیلی جالبه، که نوشتن که بسیاری از باشگاهایی که ما ظاهرا به اسم حرفه یا قهرمانی میشناسیم، اینا اصلا بر اساس تعریف مراکز بین المللی اصلا حرفه‌ای نیستن، یعنی نه حرفه‌ای نه قهرمانی هن. به این دلیل شاید بشه از این راهکارها استفاده کرد و برای اونا بودجه ای رو اختصاص داد. میگم این چیز حرفی نیست که ما بزنیم، این حرفیه که عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفته، یعنی در اون زمان یه راه فرار برای این دوستانی که الان به اون مصوبه های مجلس استناد میکنن، اگه بخوان از این فضا استفاده کنن میتونن از این بندها استفاده بکنن برای اینکه بشه کمکی به ورزش بشه.
بسیار عالی زده.
بله، راهکار که وجود داره 100%. به قول آقای بهادری، خب مگه وزارت سمت صنعت معدن تجارت مگه چه کرد در ارتباط با تیم‌های تحت پوشش خودش؟ اون راهکارها برای تیم‌های نفتی هم قطعا وجود داره. ما باید به این نتیجه برسیم، یعنی کل کشور برای ورزش و برای باشگاه‌ها باید به این نتیجه برسیم که ما باشگاه‌هامون رو به همین راحتی از بین نبریم. ما همیشه حسرت می‌خوریم که چرا یه باشگاه‌های سازنده‌ای مثل دارایی، مثل شاهین، خدا رحمت کنه آقای جعفر کاشانی رو، حالا اسم باشگاه شاهین هم اومد، مثل نمیدونم تهران جوان، مثل بانک ملی، راه آهن، خیلی اگه بخوایم اسم بریم خیلی هستن، این باشگاه از بین رفتن. اما حالا یه سری باشگاه هنوز هستن، مثلا همین باشگاه صنعت نفت و اون قدمت، ما خودمون دستی دستی داریم از بین میبریمشون. یا باشگاهی که مثل نفت مسجد سلیمان، پارس جنوبی جم، اینایی که حالا چند سالی تشکیل شدن، بالاخره دارن تلاش میکنن که ورزش رو در اون مناطق سرپا نگه دارن. یه تعداد جوان و نوجوان، حتی بزرگسال، حتی افراد مسن علاقه‌مندن به ورزش و به هر حال سرشون گرم ورزش هست و با این ورزش هم جسم خودشون رو سالم میکنن، هم روح خودشون رو، هم اوقات فراغتشون رو پر میکنن. چرا ما میخواییم این رو از اونها بگیریم؟ حتما یه راهکارهایی وجود داره که موارد قانونیش رو مسئولان خیلی بهتر از ما میدونن و میتونن برن دنبالش و این از طریق این راه های قانونی این باشگاه رو حفظ بکنن. و اگر نامه نوشتن و این که تا تاریخ 1 آذر این باشگاه باید برن دنبال کار خودشون، که راحت ترین کاره و راحت ترین مسیره.
سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده، همراه ما باشید. دو ساعت 20 در خدمتتون هستیم، همیشه با ورزش در مورد باشگاه های وابسته به وزارت نفت صحبت میکنیم. خواستیم با دست پر در برنامه حاضر بشیم، از اطراف مختلف و اکناف این ماجرا بخشایی رو انتخاب بکنیم تقدیمتون بکنیم. حجت الاسلام و المسلمین امینی که امام جمعه مسجد سلیمان هم هستن، صحبتایی رو مطرح کرده بودن که ما بخشش رو جدا کردیم. البته اگر فرصت بکنیم کاملتر و به صورت چند بخشی در برنامه امشب و فردا شب تقدیمتون میکنیم. این بخش مهمش رو بشنوید.
بنده ضمن احترام به قوانین ملی، اما عرضی که دارم به عنوان زبان بخشی از جوانه بی پناه و گرفتار و محروم شهرم، بچه های تحصیل کرده از خدمت بازگشته و بیکار، اینه که هر قانونی یه زمیمه‌ای داره، یه استثنایی داره. مسجد سلیمان میتونه تو این قانونی که الان آقای وزیر عنوان کردن، بخشنامه کردن، جز مستثنیات بشه. شهری که الان طول میکشه من بخوام خیلی از معضلات، گرفتاری های ریز و درشتش رو بگم که بخشیش صدقه سر این زلزله اخیر الحمدلله مورد نگاه مسئولان ملی و کشوری قرار گرفت، مسئولانی که الان مجالش نیست من بگم. وقتی اومدن صحنه ها و محلات قدیمی رو دیدن، وضعیت بد فاضلاب، آسفالت، راه، فضای سبز، عدم یک پرده درست سینمایی، عدم تسهیلات ورزشی، اصلا بعضیشون جملات خیلی دلهور آوری به خود من گفتن که هم متأثر می شدم هم به جهتی خوشحال که یک مسئولی از فضای ملی آمده مواجه میشه با یک شهر طولی گرفتار. از خود آقای وزیر خودم شنیدم که عنوان کرد من قبول دارم مسجد سلیمان یک حق ویژه‌ای به وزارت نفت رو دوش وزارت نفت داری. اینو جملاتی که من به عنوان مسئول شنیدم و لذا به نظرم میاد در شهری که افسردگی متاسفانه زیاده، بعضی از صحنه‌های تلخ نمیخوام دیگه حالا به زبان بیارم که خانواده‌ها رو به عذاب و ماتم مینشونه زیاده. من خودم انصافا گاهی اوقات احساس دلتنگی میکنم، نباید اینو بگم، بگذارم و برم وقتی نمیتونم کاری برای این بچه‌ها بکنم. خب حالا این بچه‌هایی که میتونن ماهی و کمتر از اون چند هزار نفر اینجوری که بارها تو خود شبکه‌های ملی مورد تشویق قرار گرفتن جمع بشن، پرشور، با احساس، با اخلاق، منظم در کنار هم، یه امیدی پیدا بکنن به فردا تا انشالله اون فردای روشن رو شاهد باشیم. لذا انتظار دارم اگر که از مجلس توانش رو داره مجلس کمک بکنه، اگر این در حوزه اختیارات آقای وزیر زمینه که حرمت قانونی که مجلس بهشون ابلاغ کردن نسبت به مسجد سلیمان یه بازنگری بشه. مسجد سلیمانی که عرض میکنم باید توی یک فضای و مجال دیگه‌ای من معضلاتش عنوان بکنم که هر صاحب انصافی قضاوت میکنه یک شهر خاص و استثنایی، اولین هایی که الان رو زبون همین جووناس شده آخرین ها، و من گاهی اوقات قدرت دفاع از بعضی از مبانی ارزشی رو مقابل این جوون ها از دست میدم.
واقعا بحث خدای نکرده سیاه نمایی نیست، اما آنچه که در صحبت‌های امام جمعه محترم شنیدیم در مورد افسردگی جوانان شهر به خاطر حال مشکلاتی که هست و اینها و این نشاطی که واقعا ورزش میتونه تزریق بکنه خیلی مد نظر و مورد تاکید ما در این برنامه است. جناب آقای بهرام رضاییان پشت خط برنامه هستند. حالا میپردازیم به بخش جمع، یعنی تیم پارس جنوبی، که این تیم هم اتفاقا از دسته های پایین تر خودش رو رسون بالا و در ورزش ها و رشته های دیگر هم بسیار فعال بود. در وشو چندین بار قهرمان ایران شد این تیم و نقش بسزایی داشت. جام در واقع پارس رو برگزار میکردن در کشورمون با همکاری در واقع فدراسیون وشو، و از طرف دیگر اگر دقت کرده باشی تیم ساحلی و تیم های دیگرشون هم تیم های خیلی خوبی بود. ایشون چندی نیست که استعفا کردن از مدیر عاملی پارس جنوبی و حالا دلایلشون میتونیم از خودشون بشنویم و این مشکلی هم که الان به وجود اومده آیا راهکاری به ذهنشون میرسه یا نه و بحث های دیگری که در این بازه زمانی مطرح خواهد شد. جناب آقای رضاییان سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب اکرامی منم سلام عرض دارم خدمت جناب والی، همه شنوندگان عزیز و همچنین دو همکار بزرگوار جناب والیزاده و جناب اسدی. ممنون هستم که واقعا وقت میذارین، محبت دارین نسبت به تیمهای مظلوم نفتی در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم آقای والیزاده. بفرمایید.
آقای رضاییان منم سلام میکنم، شبتون بخیر. آقای رضاییان چرا شما حالا استعفا کردید؟ این اول علتشو بفرمایید از مدیر عاملی باشگاه پارس جنوبی جم.
والله خوب خدمت شما عرض میکنم، من چندین سال در خدمت باشگاه بودم، خدا کمک کرد، توفیقات زیادی همونجور جامعه اکرامی محبت کردم به دست اومد، خب دیگه نیاز بود که انرژی جدیدی بیاد. از اون طریق هم واقعا فشارها و تنگناهای مالی واقعا دیگه طی این دو سه سال حضور تیم پارس تو لیگ برتر همه ما رو واقعا تحت فشار قرار داده بود و من خب به خاطر مسائلی دیگه ترجیح دادم که خدمت نباشیم، ان شاءالله کسی دیگه بتونه بیاد در این سنگر خدمت بکنه.